سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. این صلوات سرداری نبود، سربازی هم نبود. تعبیر روایت این است که ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق. یک صلوات نفاق افکن بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. هر چقدر عشق و علاقه داریم در دنیا به زیارت حضرات و امید داریم به شفاعت حضرات در آخرت و دوست داریم ایشالله زیارت دنیاییشون رو و شفاعت آخرتیشون رو، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قرار بر این بود که ابتدای نکته در رابطه با قرآن کوتاه عرض بکنیم و بعد بحثمون رو که راجع به حقیقت غیبت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف است رو ادامه بدیم. نکته ای که امشب در خدمتش هستیم در رابطه با قرآن این است که قرآن رو باید گوش کنیم. ما خیلی شنیدیم که قرآن رو قرائت کنیم، درستم هست، اما قرائت میکنیم قرآن رو میخوانیم تا بشنویم. یعنی شنیدن حتی تو اونجایی که میخوانیم هم شنیدن چی هستش؟ مهم است که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اونجایی هم که قرآن خوانده میشود گوش کنید و سکوت کنید. انصتوا، ساکت باشید اونجا تا خوب بفهمید. گوش کردن با تمام وجود باشد. در آیات و روایات متعدد وارد شده در رابطه با استماع قرآن، شنیدن قرآن. در دستورات سلوکی هم تو طریقی که به عنوان دستور سلوکی بزرگان می فرمودن تو یه مرتبه ای و برهه ای از روز حتما قرآن رو بشنوید. یعنی خواندن قرآن سر جاشه داشته باشید، اما یه جایی قرآن رو براتون قرار بدید بشنوید. وقتی انسان میشنوه توجهش به معنا بیشتر میشه. وقتی آدم خودش داره حرف میزنه این توجه کمتره، وقتی فقط میشنوه توجه بیشتره. لذا تعبیر به اصطلاح مثنوی هم یه تعبیر خوبی داره که آدمی، تعبیر این است که آدمی فربه شود از راه گوش، ولی در مقابلش چیه؟ جانور فربه شود از راه نوش. حیوان میخوره چاق میشه، آدم میشنوه چاق میشه. یعنی شنیدن معرفت، علم. چاق شدن انسان یعنی معرفت بیشتر. رب زدنی علمن، خدایا علم من رو بیشتر کن. ببینید در مثلا آیات دیگر این است که میفرمایند که در تعبیر بعضی از آیات میفرمایند، یعنی تو قرائت اومده، این به اصطلاح نگاه به مصحف آمده، بعد تو استماع آمده. تو استماع مثلا و منهم من یستمع الیک، دست شما درد نکن، و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. بعضیا گوش میکنن اما میخواد بگه اساس چون گوش شنیدن ها، اما بعضیا گوش میکنن اما از راه گوششون به قلبشون نمیرسه دیگه، فقط تو گوش میمونه. این گوش موندن فقط فایده نداره که، باید از راه گوش به کجا برسه؟ به قلب برسد. راه قلب از کجاست؟ از راه گوشه. و منهم من یستمع الیک، حرف تو گوش میکنه قرآن رو، ولی وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو. کن داره، کن یعنی اون مانع. و فی آذانهم وقرا، شنیدناشون یه شنیدنهای سنگینه، سبک نیست، یه شنیدنهایی که به درد نمیخوره، انگار گوششون سنگین شده، از راه دور یه چیزی به گوش میرسه نمیفهمه چیه. آدم که یه چیزی از دور باشه نمیفهمه چی میگن، مبهم میشه دیگه. میگه وفی آذانهم وقرا، اینا وقتی قرآنو میشنون انگار گوششون سنگین شده، نمیفهمن چیه این، چون درست گوش نکردن، با تمام وجود گوش نکردن. بعد دنبالش دارد که باز ادامه داره، من فقط ان فی ذلک لذکر، این آیه لمن کان له قلب او القسم، این قرآن ذکر است برای کسی که قلب دارد و گوش دارد. القسم یعنی گوش با تمام جهت گوشش، یعنی آدم گاهی حواسش به جای دیگه است، صدا را میشنوه، میگه نه القسم، یعنی با تمام وجود دارن گوش میکنن، حواسشون هست دارن گوش میکنن، بی توجه گوش نمیکنن، صدا فقط به گوش نخورده بلکه چی هستش، گوش کرده. که اینم یک در حقیقت آیه قرآن، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، گوش کنید و ساکت باشید، لعلکم ترحمون، اگر گوش کردید رحمت شامل حالتون میشه، چون همین گوش کردن باز میکنه وجود انسان رو، آماده میکنه برای نزول رحمت حق. که در روایت هم میفرماید اگر کسی یه حرف گوش کند از کتاب خدا، گوش کند بشنود، و من استمع حرفا من کتاب الله عز و جل من غیر قرائته، نخوندم فقط گوش کرده، كتب الله له حسنة و مها عنه سیئة و رفع له درجه، یه حسنه براش نوشته میشه، یه رفع سیئه میشود، یه درجه بالا میرود، محو سیئه و رفع درجه، سه کار میشود با یه گوش کردن. گوش کردن آدم ممکنه تو ماشین نشسته میتونه گوش بکنه، نمیتونه اونجا مطالعه بکنه اما میتونه گوش بکنه. آدم یه جایی در حقیقت محل کارشه، داره کارشو انجام میده اما منافاتی نداره که صوت قرآن هم به گوشش گاهی برسد. البته نباید اینقدر بشه که عادی بشه آدم دیگه نشنوه نفهمه ها، در حدی که توجه در کار باشد. حالا روایت دیگری هم هست که دیگه انشاءالله همین مقدار به عنوان یه نکته مقدمی یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نکته ای رو که در جلسه قبل عرض کردیم که دوران غیبت دوران فضیلت یا دوران محرومیت، عرض کردیم که روایات می‌فرمایند که بعضی روایات دوران فضیلت، بعضی روایات می‌فرمایند دوران محرومیت، عقاب جزاء برای این است که مردم آماده نبودن، ظالمین ممکن بوده بکشن امام رو، لذا نه عقاب، دو تا آمده. چه جوری جمع میشه؟ می‌فرمایند اصل غیبت کرامت، شرافت لازم کماله، اما طول کشیدن غیبت عقابه. اگه طولانی شد یعنی چی هستش؟ این عقابه. اما اصل غیبت چیه؟ لازم، ضروری، کماله. حالا این بحث داشتیم، این رو عرض می‌کردیم، یه روایت هم دیروز خدمت دوستان در محضر اون روایت بودیم، باز میخوام حالا ببینید برای اینکه یه خورده روایات رو بیشتر به اصطلاح برامون یقین آورتره روایت بخونم، ببینید دوران غیبت یه دوران کمالیه برای ما و ما تو بهترین دوران بشریت قرار گرفتیم. نگید دوران ظهور بهتر از این هست یا نیست، روایت می‌فرماید دوران غیبت به جهات فردی بهتر از دوران ظهور است، دوران ظهور به جهت اجتماعی بهتر از دوران غیبت است. دقت کردی تفاوت رو؟ یعنی از جهت رشد فردی دوران غیبت افضل همه دوران است، از جهت اجتماعی و نتایج دوران ظهور افضل همه دوران است. چرا؟ روایت می‌فرماید، این روایت شریف رو ابو خالد کابلی امام سجاد علیه السلام، سه تا یار به اصطلاح حواری داشت، در روایت میگه حواری امام سجاد، حواری یعنی اونایی که یاران خاصن، خواص از اصحاب، سه تا یار داشته، یکیش این ابو خالده که خیلی مورد اطمینانه. این روایت رو ابو خالد کابلی نقل میکنه، من عمدن گاهی اسم راویا رو ذکر میکنم، این راویان خوب رو دوستان یه رابطه محبتی پیدا کنیم باهاشون، که این رابطه محبتی با اینها باعث شفاعت میشه، یعنی راویان حضرات توی عصری اینها در کنار حضرات حفظ کردن روایات رو رسوندن به ما، که گاهی نقل یه روایت جرمش چی بود؟ کشته شدن بود، زندان بود، تبعید بود. ولی اینها حفظ کردن. دوران امام سجاد علیه السلام جز دورانهای سخت بوده، فشار خیلی سنگین بوده، دوران امویان و اون اوج قدرت امویان بوده در دوران امام سجاد علیه السلام. بذا این ابو خالد اگر اسمش میاد دلمون خنک شه. بعضی از خلاصه بزرگوارا بودن، خدا رحمت کنه، هست آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون اهل تاریخ دان بود و خیلی آدم بزرگواری بود آیت الله، جز جامعه مدرسی بود اوایل انقلاب، پدر شهیدم بود. بعضی از این راویان یا اهل ولایت چیزهایی که اهل ولایت بودن نسبت به ائمه رو اسمشون ذکر میشد، اشکش جاری میشد، میگه نمیدونید شما اینها چقدر برای ما زحمت کشیدن و چقدر به گردن ما حق دارن تا امروز این همه روایات و این همه آثار راحت به دست ما رسیده. اینها با خون دل خوردن ها، خون جان دادن ها، محرومیت ها اینها رو به ما رسوندن تا یه روایت، الان ما در محضر این همه روایات هستیم، اینجور ساده نرسیده. این روایت شریف میفرماید که امام سجاد علیه السلام به ابا خالد میگه یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی، کسانی که دوران غیبت باشن و امامت امام زمان رو قبول داشته باشن، المنتظرین لظهورهی افضل من اهل کل زمان، از همه زمان ها اینها چی هستن؟ برترین افراد تو همه زمان ها هستن. اهل کل زمان اطلاق داره یا نداره؟ همه رو شامل میشه یا نمیشه؟ نمیگه افضل من اهل کل زمان قبل از ظهور، روایت دیگر هم داری، نمیفرماید که نسبت به سابق، میفرماید اینا افضل من اهل کل زمان، هر زمانی. این اهل کل زمان نه از زمان پیغمبر تا اون موقع، از زمان آدم سلام الله علیه تا آخرین لحظات عالم، میفرماید دوران غیبت کسانی که قائل به امامت امام باشن، منتظر باشن، اینا افضل اهل کل زمان هستن. چرا؟ حالا بیانم میکند. بله، افضل من اهل کل زمان چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی، چون خدای سبحان به اینها توانی داده، استعدادی داده، قدرتی داده که اینها غیبت و نبودن و ندیدن براشون به منزله دیدن شده. یعنی یؤمنون بالغیبی که در سوره بقره میخونیم که الذین یؤمنون بالغیب، در روایت میفرماید یؤمنون بالغیب، یکی از مصادیقش کسانی است که تو دوران غیبت به امام زمان قائلن. منتها قائل بودن به امام زمان الان دنبال روایت میفرماید مثل قائل بودن من نیست که حرفاً قائلم، الان بیان میکنه دنبالش که این قائل بودن یعنی چی. میگه اگر کسی اینجوری بود تو این دوره و این استعدادم تو این دوره خدا داده به افراد که تو این دوره قرار گرفتن، هر کسی تو هر دو، اینم نکته است، هر کسی تو هر دوره قرار گرفته استعداد کمال اون دوره تو اون داده شده بهش، حالا اگه به فعلیت رسوند، رسوند نرسوند، ضایع کرده. کسی که تو دوران حضرت موسای کلیم بوده، استعداد رسیدن به موطن حضرت موسای کلیم برای او قرار داده شده، دعوت به اون موطن موسای کلیم شده. کسی که تو دوران حضرت عیسی بوده، دعوت به موطن حضرت عیسی علیه السلام شده. حالا چند نفر رسیدن او بحثش، اما استعدادش خدا داده. در دوران امام زمان استعداد رسیدن به دعوت امام زمان برای مردم ایجاد، استعدادش ایجاد شده. میفرماید لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، خدا به اینها سه چیز داده. ببینید، یه عقل داریم، یه فهم داریم، یه معرفت. عقل چیه؟ عقل قدرت و قوت فهمه. یعنی یه کسی که مجنونه عقل ندارد، کسی که عقل دارد یعنی این مثل کسی که کوره چشم ندارد، چشم در حقیقت یه قدرت، یه قوت دیگه، درسته؟ عقل یه قوته. میگه عقل رو به اینها خدا داده، فهم داده. فهم چیه؟ فهم سرعت فهمه. یعنی بعضیا عقل دارن اما یه مطلب خیلی طول میکشه تا بفهمن، بعضیا یه مطلب رو سریع میفهمن. این فهم سرعت فهمیدن، سرعت ادراک است. لذا این هم خدا به اینها عقل داده، هم سرعت فهم داده، هم معرفت داده. معرفت نتیجه است. یعنی وقتی عقل رو به کار گرفتی، فهم هم به کار گرفته شد، دنبالش چی میاد؟ دنبالش معرفت میاد. میگه اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، این ستا رو به اینا داده تا چی کار بکنه؟ تا اینکه ما سارت به الغیبه اندهم به منزلت المشاهده. اینقدر اینا رشد کردن با این نظام عقل و فهم و معرفت که اون چیزی که به چشم دیده نمیشه اما اینها مشاهده میکنند. مشاهده غیر به چشم دیدنه، رؤیت چیه؟ قلبیه. یعنی اینا کاملا در محضرن. وقتی مشاهده میکنند، غیبت برای کسی که مشاهده میکند، دیشب روایت ابو هارون مکفوف اینجا نمیدونم گفتم یا نگفتم، اینجا دیشب گفتم دیشب ابو هارون رو، بله. خب اونجا روایت ابو هارون دلالت بر چی داشت؟ میگه وقتی ابو بصیر امام باقر بهش گفت بگیم اینایی که میرن و میان بپرس کدوماشون به صلاح امام باقر رو دیدن که همراه ابو بصیر وایساده اونجا. اونایی که میرفتن و میمدن تو مسجد پیغمبر هی پرسید ابو بصیر، گفتن نه ما نمیبینیمش. ابو هارون مکفوف که اومد رد چه که کور بود، به ابو هارون حضرت گفت از اینم بپرس. وقتی از ابو هارون پرسید، ابو هارون گفتش که مگه نمیبینی کنارت ایستاده؟ گفت از کجا میگی تو که چش نداری؟ گفت نورش ساطعه. این مشاهده است. مشاهده در دایره چشم نیست، در دایره قلبه. قلب انسان مرتبط میشه. اما آیا مشاهده بصری قوی تره یا مشاهده قلبی؟ کدومش قوی تره؟ بله، مشاهده قلبی قوی تره. مشاهده قلبی شهوده، حضوره. مشاهده بصری، یه کافر هم میتونه امامو ببینه یا نه؟ یه منافق هم میتونه امامو ببینه یا نه؟ منافق هم میتونه امامو ببینه. حتی یه منافق میتونه نزدیکتر به امام بشینه یه مؤمن؟ میتونه. پیغمبر منافقی نزدیکتر نمیشستن پیشش؟ میرفتن میشستن نزدیکش، همه فکر میکردن اینا دیگه یار غار پیغمبرن دیگه. میشد یا نمیشد؟ اما مشاهده قلبی هیچ گونه اختلالی توش نیست، هیچ گونه دغلی و دروغ توش راه ندارد. لذا میفرماید اینها به مرتبه تو دوران غیبت راه مشاهده قلبی باز شده. یعنی اگر تو دوران حضور حضرات معصومین افرادی که به مشاهده می رسیدن کم بودند، مثل ابو هارون مکفوف بودند، اما تو دوران غیبت خدا این راه رو بازتر کرده، استعداد رو شدیدتر کرده، داره به ما یاد میده که تو دوران غیبت باید چجوری رابطه داشته باشیم. امام در دوران غیبت، بعضیا میگن خب امام چرا به اصطلاح الان باشه و غائب باشه؟ همون وقتی که میخواد ظهور کنه چند سال قبلش به دنیا بیاد، همونجا به بلوغ به اصطلاح برسد و همونجا در حقیقت امامتش محقق بشود. بعضی اینو میگن که اصلا امام زنده نیست بلکه بعدن به دنیا میاد. اما ما قائلیم، نگاه به اصطلاح روایی ما این است که امام در دوران غیبت فعالتر از امام در دوران حضور است. چرا؟ چرا امام در دوران غیبت فعال تره؟ امام در دوران حضور مردم باید میرفتن سراغش. امام در مدینه بود، در کوفه بود، در سامرا بود، مردم باید میرفتن چی؟ سراغ امام تا بپرسن. اما امام در دوران غیبت چگونه است؟ همه جا باید با همه تو هر جایی حاضر باشد، باید با هر کسی تو هر جایی حاضر باشد. مشاهده قلبیه است. مشاهده قلبیه نه مکان سرش میشه نه زمان، هیچ کدوم اینا رو ندارد. هیچ محدوده ای از محدوده های عالم جسم برای شهود قلبی در کار نیست. هر چقدر انسان تو مشاهده قلبی عمیق‌تر بشه، مشاهده روشن‌تر و واضح‌تر میشه. مراتب هم داره مشاهده ها. اینجوری است که صفر و یک باشه، یا باشه یا نباشه. نه، مراتب داره. یعنی هر طاعتی، هر محبتی، هر ارتباطی یک مرتبه از شهود رو تو دل انسان ایجاد میکنه. هر چی این شدیدتر بشه، اون شهود قوی‌تر میشه، اون در حقیقت باور و شهود بیشتر میشه. دنباله روایت میفرماید که سارت به الغیبه اندهم به منزلت المشاهده، مثل مشاهده میشه برای اینها. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن بعضیا تو همین عالم الان غیبت ندارن، غیبت نیست براشون، همینه، به منزلت مشاهده است، در محضرن، مییابن، براشون مشهوده. خدا رحمت کنه آیت بهجت. خلاصه معمولا وقایع رو که ذکر میکرد میگفت مثلا یک کسی این رو اینجوری دیده، یعنی از خودش نمیگفت، میگه یک کسی متو گاهی مثلا مکرر نقل میکرد چند چیز، یه چیزو چند بار، مثلا بعضی علائم تو چند بار که نقل شد آدم میفهمید این مربوط خودشه. میگه یک کسی بود تو حرم امام کاظم علیه السلام، بعد رفت سراغ یک کوری که نشسته بود دم یه حجره ای از این تو صحن حضرت، رفت از او پرسید که امام از کدام در خارج شد، امام زمان از کدام در خارج شد؟ اونم نه گذاشت و نه برداشت، گفت از اون در. یعنی خلاصه این اولا اگر خلاصه میخواستی سوال کنی امام، کی میدونست امام اینجا بوده؟ تو خودت از کجا میدونستی که امام بوده؟ بعد از کجا؟ اونم یه کوری که حالا تو این همه آدم که چش دارن، مثل همون ابو هارون مکفوفه، یه کوری که اونجا بوده از اون رفته پرسیده، اونم جواب داشته. یعنی نگفته من چه میدونم، سر کارم نمیخواسته بذاره، از اون طرف خارج شدش. یعنی میخوام عرض بکنم که مشاهده است براشون، مثل ما نیست که واقعا این طلب آرزو از ابتدا تا انتها تو دلمون بمونه. ما هم نمیفهمیم رابطه چگونه است. خدا رحمت کنه، از آیت الله بهجت میفرمود که یک کسی بود یک کاری کرده بود، این کارش ابتدا خوب نبود، اما وقتی ملتفت شده بود که این کار کار خوب، اینها توضیح دادیشون چی، من حالا مختصر میخوام بکنم، وقتی که فهمید این کار خوب نیست، خیلی راحت اومد پیش مردم، گفت مردم من این اشتباه رو کردم، این حرفا رو برای شما زدم، این چیزها رو گفتم، اینا غلط بوده، من اینها رو به اصطلاح اشتباه کردم. همه حلالیت گرفت. خب خیلی شکسته شدن بین مردم سخته ها، آدم یه حرف غلط بزنه بعد بیاد بگه که نه این غلط بوده. اومد گفت اینا غلط بوده، من اشتباه کردم، عذرخواهی کرد، از اون روستا هم خداحافظی کرد، اومد در حقیقت برسه به یه جای دیگری، اومد وارد تهران. اینا رو آقای بهجت میفرمود وارد تهران شد. خلاصه اونجا یه کسی دائم مثلا تو جاهای مختلف این میدید اون رو، باهاش حرف میزد، رفیق شده بود باهاش، بهش میگفت چی کار بکن، مثلا میگفت میری برو تهران، بعد میگفت میری تهران مثلا برو اون مدرسه فلان اونجا، بعد رفته بود اون مدرسه، بعد بهش گفته بود که وقتی که فلانی میاد بهش بگو که بر من یه درس بذار، این درس از اول میخوام شروع بکنم. یکی یکی کارا رو بهش میگفت. اینم خب خیلی براش طبیعی بود، یه آدم خوبی، رفیق شده، میاد باهاش تو جاهای مختلف بهش خبر میده. یه دفعه خلاصه دو سه بار برای این استادش که درس گذاشته بود اتفاقاتی افتاده بود، اون رفیق بهش گفته بود که به استادت بگو این کارو بکنه، اینم استادش گفته بود که اون رفیق ما میگه شما این کارو بکنی درست میشه، اونم که بوده درست میشه. بعد اون فهمید چیه، اون استاد به این گفتش که میشه وقت بگیری منم این دوستتو ببینم، خدمت این دوستتون برسیم؟ که خب باخ وقتی پیش من میاد از خداش پیش شما هم بیاد حتما دیگه، شما رو هم ببینه. باشه میگه. بعد چند روز گفت دیدش، گفت آره اومد و اینا، گفتم گفته بود بگه، گفته بود که بگو شما صالح باشید ما خدمت شما میرسیم، ما خدمت شما میرسیم. یعنی اینقدر گاهی طبیعی میشه آدم احساس نمیکنه. اون قصه دیگری که حالا میخوام قصه دیگه بگم از بحث دور شه، روایت تمام شه، تو قصه بریم زودتر میگذره. اما خب در این حال این دلم میخواد یک بحث معرفتی جا بیفته، یه بحث اساسی جا بیفته. لذا میفرماد اینایی که دیدن براشون به منزله مشاهده میشه، این غیبت براشون منزله مشاهده میشه، و جعلهم فی ذلک الزمان. حالشون چجوریه اینا؟ علامتشون چجوریه؟ چجور میشن اگر این حالت براشون پیش میاد؟ میگه انقدر اینها قوت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنند، جعلهم فی ذلک الزمان بمنزله المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. شفاعت پیغمبر رو نمیخوای؟ یه صلوات علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر موقع صلوات رو با تراوت میفرستی واقعا همون لحظه احساس میکنید دلتون حال میاد یا نه؟ تا اون وقتی که آدم با مثل تکلیفشه یه کاریه مثلا، اما یه صلواتی که دلتون حال بیاد و مرتبط بشید با حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میگه اینا حالشون به جوری میشه، جعلهم فی ذلک الزمان، تو دوران غیبت که اینها مشاهده میکردن حضرت رو به جایی که به چشم ظاهر ببینن، به منزلت المجاهدین بین یدی پیغمبر، مثل کسانی که جلوی روی پیغمبر میجنگیدن. مجاهد کسی است که تمام توانش رو به کار میگیره، اینجوری نیستش که بعض توانش به کار گرفته بشه. یعنی هر چقدر رابطه با امام زمان قوی تر میشه اثرش چیه؟ آیا اثرش این است که میره گوشه خونه میشینه فقط عشق میریزه، درارم میبنده، میره حالت رنگ روش زرد میشه، دیگه حال و بالی نداره، دیگه اینجوریه؟ یا نه، مثل یه مجاهدی میشه که تو صحنه است. روایت میفرماید مثل یه مجاهدی میشه که تو صحنه است، تمام توانش رو به کار میگیره. دنبالش هم میفرماید اونم با سیف و شمشیر، یعنی مثل مجاهده به سیف. اولئک مخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اینا حقیقت انتظار رو چشیدن. چند تا از ما حالمون اینجوریه که الان احساس کنیم حالمون حال جهادیه. جهاد اون است که انسان تمام توانش به کار گرفته میشه. دشمن شن خدا سلامتی بده و عزت بده بیشتر به آقا. آقا میفرمان یه کاری که آدم عادی انجام میده، کار علمی، این میتونه یه کار علمی باشه، میتونه یه کار جهادی باشه. کار جهادی چجوری؟ این شما میفرمان تفاوت کار جهاد با غیر جهادی این است. وقتی کسی دشمن شناس شد، فهمید دشمن داره در حقیقت توطئه میکنه، و بعد این در مقابل توطئه دشمن چیکار کرد؟ اومد قد علم کرد، کاری کرد که توطئه دشمن رو خونسا بکنه. ایشون مثال هم میزنه، میگه مثلا تو انرژی هستی خیلی کار میکنن، اما شهید شهریاری کاری کرد که اون توطئه دشمن در رابطه با اون جریان 20% که میخواست ما رو فلج کنه و تسلیممون بکنه، اومد اون راه رو حل کرد، درست کرد، باز کرد. میگه این جهاده. دیگری هم کنار این داره کار میکنه ها، اما دشمن شناسی نیست، در مقابل توطئه دشمن نیست. این کار علمیه، خوبه، اب نداره، مفیدم هست، اما جهاد یه جاییست که توش دشمن شناسیه. اینجا ببین جهاده، جهاد یعنی این شخص دشمن شناسه، سرش کلا نمیره، اشتباه نمیگیره. میفرماد اولئک مخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الالله عز و جل سرن و جهرن. اینا تمام وجودشون حالشون این است که دائما دارن دفاع از دین خدا و دعوت به دین خدا میکنن سرن و جهرا. در روایت میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعات لنا صامتین، مردم بیاید دعوت کنید به سوی ما صامت، خاموش. گفتن آخه دعوت با خاموشی چه معنا داره؟ چجوری میسازه؟ حضرت فرمود، تعبیرش خیلی زیباست، میفرماد تو اون جاهایی که مردم احتیاج دارن، مثل علم، مثل فناوری، حالا اون موقع میگن مثلا اون جهت علمی یا جهت چیز اون صنعت، اونجا میگن صنعت، تو اون صنعتی که مردم احتیاج دارن، یا تو اون جهت علمی که احتیاج دارن، یا خلقی که مردم بهش احتیاج دارن، تو نظام اجتماعی که اعتماد پیدا بکنن، مثلا اطمینان پیدا بکنن، هر چی که مردم احتیاج دارن، شما تو اونجا قلش باشید. تعبیر امام صادق علیه السلامه، شما تو اونجا قلش باشید، راضی نشید به دامنش. اگر عالمید برید تو اوج قله علم، اگر در حقیقت تو علم همه علوما که مردم نیاز دارن، اگر خلاصه شیمی، فیزیک، هسته‌ای، نمیدونم پزشکی، مهندسی، قلش باشید. اگر اخلاق تو قلش باشید، اگر خلاصه صنعت تو قلش باشید. بعد اونجا میفرماید حضرت که وقتی مردم تو احتیاجشون به شما رجوع میکنن، برطرف میشه احتیاجشون و میبینن شما شیعه ما هستید، میگن رحم الله جعفر، هاذا شیعه جعفر. میگه این دعوته، این دعوته. پس هر کسی تو هر شغلی میتونه دعوت کننده به دین باشه، دفاع دین بکنه. میگه میتونه اینجوری، لزوم نداره حتما عمامه به سر باشه تا دفاع دین بکنه، اینم وظیفشه، اما همه مردم این وظیفه رو دارن. اینجا میفرماید اینها دعات الالله هستن عزوجل سرن و جهرا، هم آشکار هم پنهان. یعنی هم میشینن نقشه میکشن، طراحی میکنن، اون از پشت پرده هدایت میکنن، هم تو صحنه و میدان حاضرن، یعنی هم تو ستادن تو نقشه ریزی، هم تو صف حاضرن و تو صحنه دارن اقدام میکنن. سرن و جهرا، سرن اون نقشه ریزی، برنامه ریزی، برنامه داشتنه، جهرن اون تو صحنه و میدان بودنه، که هر دو رو اینها دارن. ببینن اقتضا چی میکنن. این نگاه میشه شیعه منتظر که دلش مشاهده میکند امام را. غیبت برای این معنا میده؟ تعبیر روایت این است که غیبت لا یرا جسمو، جسم حضرت دیده نمیشود، و الا حضرت فعالتره، ارتباط برقرارتره. خدا رحمت کند. این قصه رو بگم، میخواستم چند تا روایت براتون بخونم، روایتش هم همه زیباست، اما خب وقت گذشته. این جریان رو بگم، مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه آقای میلانی این به اصطلاح بزرگ زیدیه که در یمن بودن هر سال میرن خلاصه چیز میرن به اصطلاح نجف زیارت امیر مؤمنان علیه السلام، چون امیر مؤمنان رو خیلی قبول دارن میرن زیارت امیر مؤمنان علیه السلام. مرحوم آقای حکیم، ببخشید مرحوم آقای حکیم، این رو علامه طباطبایی نقل کرده که یه سالی که این بزرگ زیدیه با علماشون اومده بودن برای دیدار زیارت امیر مؤمنان علیه السلام، خدمت آقای حکیم هم که بزرگ شیعه بوده رسیدن، بعد به آقای حکیم بحث در میگیره. بحث این است که اونا میگن که چه لزومی داره که امام به صلاح دوازدهم زنده باشد؟ اونا اعتقادشون این است که امام بعدن به دنیا میاد، البته قیام میکنه و بعد در حقیقت ظهور صورت میگیره با اینجور اون موقع. ولی الان آقای حکیمی فرماید امام باید زنده باشه، ما رجوع داریم به امام، ما مشکلاتمون از امام میپرسیم، امام مشکلات ما رو برطرف میکنه. میگه یعنی شما ارتباط دارید؟ میگه خب بله، حالا علمای شیعه هم نشستن بقیه همه همینجور دارن با آقای حکیم که با این صراحت داره بیان میکنه نگاه میکنن که چجوری الان میخواد با این ادعا پس کار بر بیاد. بعد این میگه که میشه ما هم ببینیم حضرت رو خدمتش برسیم؟ آقای حکیم میگه بله. دیگه این بیشتر سخت میکنه کار رو که آقای حکیم میگه بله شما میتونید خدمت آقا برسید. میگه میشه پس یه وقتی بگیرید ما هم خدمت آقا برسیم ببینیم این که شما میگید اصلا هست یا نیست، درسته یا نه؟ گفت بله. این چند روزی که اونا اونجا بودن یه روزش خبر میدن بهشون که آقا شما رو میخواد ببینه. با آقای حکیم راه میافتند و چند نفر دیگه به سمت وادی السلام، این علامه طباطبایی نقل میکنه که به سمت وادی السلام حرکت میکنن. وقتی به وادی السلام رسیدن اونجا آقای حکیم به این آقایی که اسمش هم حالا من یادم نیست، به اون عالم اینها میگه که این مسیر رو شما ادامه بدید، اونجا منتظرتون هستن. این میگه آقا با هم بریم. آقای حکیم میگه من تازه خدمت حضرت بودم، من تازه خدمت حضرت بودم، مسائلمو پرسیدم، آقا میخوان شما رو ببینن. اینم میره. حالا مثلا یه ساعت دو ساعت بعد که اینا تو وادی السلام بودن برمیگرده، بعد نقلم میکنه چه جوری، من الان ایناشو دیگه جزئیات چون وقت میگذره رفتم چه جوری بود و چه جوری شد، و میگه تا وقتی رسیدم دیدم یقین کردم که این همون امام زمان است با دیدن و مشاهده، یقین کردم. و بعد سوالاتم هم پرسیدم، همه جوابها رو به من داد و من برگشتم. بعد نقل میکنن دوباره حالا این دوربینی که مثلا تو وادی السلام داره، حالا برگشت این رو میگه تا رسید به آقای حکیم خواست بیفته به پای آقای حکیم که همچین بابی رو برای او باز که آقای حکیم نگذاشتن. و بعد گفت من باور کردم که امام باید زنده باشد، مشکلات رو باید برطرف کنند، امام همه مشکلات با او برطرف می شود. حالا یه قضایای زیباییست که تو روایات هم هست که اگر یه موقعی، حالا امشب که فرصت نمیشه، انشالله اگر شبهای دیگری فرصت شد بعضیش رو از روایات نقل میکنم. پس اساس بحث ما به چی برگشت؟ به این برگشت که دوران غیبت دوران کمال است، عبور از مشاهده حسیه به مشاهده قلبیه، میخوان مشاهده قلبیه فراگیرتر شه، مظهر اسم باطن است. روایت میفرماید که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، که خدا نعمت های ظاهری و باطنی برای شما قرار داده. سوال میکند سوال که این نعمت باطنی چیه؟ میفرماید نعمت ظاهری امام ظاهر است، نعمت باطنی امام باطن است. یعنی امام باطن که اون دوران غیبت هست، اون امام باطن مظهر اسم الباطن است. مظهر اسم الباطن یعنی عبور از حس که مرتبه اسم ظاهر است، رسیدن به قلب که مرتبه باطن است. در دوران غیبت میخوان ما را از جسم به مرتبه نفس و روح که مرتبه باطنی است عبور بدن. منتها ما اصرار داریم همش به چی؟ به ظاهر. وقت چند ساعت گذشته؟ خب بخواستم یه قصه رو برای تایید این بگم که حالا باشه انشالله پرداشم. خب شبهای ماه رمضان چشم هم زدیم، شب هفتم هم گذشت و در نزدیک روز هشتمیم. هر شبی از این ماه تعبیر روایتین از شب اول 70,000 کسانی که جهنمی بودن به واسطه رحمت این ماه آمرزیده میشن و بهشتی میشن و از جهنم نجات پیدا میکنن، و شب بعد این مضاعف میشود و همینطور. یعنی میشه اسم ما هم تو لیست یکی از این شبها قرار بگیره و اگر کسی شب اول از آتش نجات پیدا کنه، شبهای بعد ترفیع درجه پیدا میکنه. یعنی اینم تو لیستای بعدی هم هستش، منتهی ترفیع درجه پیدا میکند. هرچی زودتر اسم ما تو لیست قرار بگیره. امشب میریم در خانه حضرت علی اکبر. امام حسین علیه السلام وقتی که یاران همه شهید شدند، اهل بیت علیهم السلام آمدن برای رفتن به میدان. اولین کسی از اهل بیت که آمد خدمت امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر بود. حضرت علی اکبر، ما الان یه چیزی میشنویم، اما تعبیری که امام حسین علیه السلام داره، وضعیتش تو خیمه ها حضرت علی اکبر یه چیز عجیبی بوده. تعبیر خود امام حسین علیه السلام این است که هر موقع ما دلمون تنگ میشد برای پیغمبر اکرم، نگاه به علی اکبر میکرده. یه جوان زیبای پیغمبرگونه عظیم، با همه محبت تو نظام خانواده با اهل بیت بوده، سرامت بوده، تو چشم ها بوده، امید بوده بهش. این حضرت علی اکبر آمده اولین نفر، امام هم به سرعت بهش اجازه میده. اما وقتی که علی اکبر داره حرکت میکنه، میگه خدای تو شاهد باش، کسی رو فرستادم به سوی اینها که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. هر کدوم از اینا خیلی تعریفه از امام معصوم نسبت به یه شخص. خلقن یعنی شباهت ظاهری، خلقن شباهت باطنی، منطقن زبان و گفتارش هم مثل زبان و گفتار پیغمبر بوده. بعد میگه امام نگاه مأیوسانه‌ای کرد وقتی علی اکبر داشت میرفت، حتی شاید نقل شده چند قدمی هم به دنبال علی اکبر قدم برداشت. علی اکبر وارد میدان شد، جنگ کرد، اما برگشت، عرض کرد که پدر جان، ثقل الحدید سنگینی این شمشیر و آتش من رو داره از پا در میاره. نمیدونم این چه ابتلایی برای امام حسین علیه السلام بود، اما دارد که زبانش رو در دهان علی اکبر گذاشت. حالا آیا این دهان زبان گذاشتن یعنی نشون داد که دهان پدر تو خشکتر از دهان تو زبان توست؟ علی اکبر برگشت، به او فرمود که به زودی از دست جدمون سیراب خواهی شد. علی اکبر برگشت و بعد از جنگی که کرد، وقتی که دیگه قدرت و توان نداشت، خودش رو روی اسب انداخت. اسب جنگی حالتی دارد که وقتی سوار خودش رو روی او میندازه، برمیگرده به اون جایی که از اونجا آمده تا در حقیقت این رو برسوند. اما میگن نمیدونیم چه شد، آیا خون ریخته بود جلوی چشم این اسب، راه رو اشتباه تشخیص داد، به سمت دشمن رفت. همه کینه هایی که از امام حسین، از خود علی اکبر داشتن، در حالی که علی اکبر روی یال اسب افتاده بی‌دفاع، هرچی داشت بر بدن مبارک حضرت فرو کرد. فقط تعوه و اربن اربا. وقتی امام بر بالین علی اکبر رسید، در حالتی بود که جان در بدن علی نبود، اما سر رو بر گلوی مبارک گذاشت. طول کشید، دشمن فکر کرد که امام حسین اونجا جان داده، اما وقتی میخواست این جنازه رو برگردونه به خیبه شهدا، دید این جنازه انقدر تکه تکه شده جای برگشت نداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به حق خون همه شهدا، به حق خون همه شهدا از ابتدا تا امروز، این ماه مبارک رو ماه نجات ما از آتش جهنم قرار بده. خدایا کشور ما جمهوری اسلامی رو در پناه عزت خودت حفظ بفرما. خدایا مقام معظم رهبری رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرما. فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگردان. ما رو از یاران و یاوران و سرداران حضرتش قرار بده. امام و شهدا رو سر سفره اهل بیت میهمان بگردان. خدای گناهان ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.